ادا در پراگ میشنوید. رویا کریمی مرش هستم و در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر همچنان شما را همراهی خواهم کرد. سپاسگزارم که صبحانه با خبر رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید. همکارم سمیرا قرایی یک بار دیگه در استودیوست تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. سمیرا،
معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از آماده باش 100% امدادگران در 10 استان ایران خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سخنرانی خود در آرامگاه آیت الله خمینی اعلام کرد که دولت ایران در چهارچوب معیارهای منافع ملی و خطوطی که رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده از حقوق هسته‌ای دفاع و زنجیرهای تحریم را پاره خواهد کرد. کورسرا شبکه بزرگ دانشگاه‌های آنلاین اعلام کرد که دسترسی دانشجویان و کاربران داخل ایران به این شبکه را مجدداً خواهد گشود. این شبکه در پی تحریم‌های آمریکا علیه ایران خدمات رسانی به کاربران داخل ایران را تعطیل کرده بود. بر اساس یک نظرسنجی که توسط مؤسسه گلوب اسکن پیپا از مردم 24 کشور جهان صورت گرفته، کشورهای ایران و آلمان به ترتیب منفی‌ترین و مثبت‌ترین تأثیر را بر افکار عمومی جهان داشتند. علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت اعلام کرد که شیوع بیماری کرونا در عربستان سعودی مانع و تهدیدی برای زائران ایرانی نخواهد بود. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 13 خرداد از تشکیل دولت متحد فلسطین استقبال کرد. پیشتر دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نیز درخواست اسرائیل مبنی بر تحریم این دولت را رد کرده و اعلام کرده بودند که آماده همکاری با دولت تازه فلسطینند. اندرس فوگ راسموسن دبیرکل سازمان ناتو در سخنانی شدید اللحن اقدامات روسیه در اوکراین را اقداماتی غیر مسئولانه و غیر قانونی خواند که به گفته او چالشی جدی برای آزادی و صلح در اروپا است و ثبات تمام منطقه اروپا آتلانتیک را تهدید می کند. با بالا گرفتن اختلافات بر سر تبادل یک سرباز آمریکایی با 5 عضو زندانی طالبان در زندان گوانتانامو کاخ سفید بابت در جریان قرار ندادن نمایندگان از این موضوع از کنگره عذرخواهی کرد.
سرخط خبرها رو از همکارم سمیرا قرایی شنیدیم. یادآوری می‌کنم که میتونید جزئیات بیشتر خبرها رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. و در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم شنید از آماده باش امدادگران هلال احمر در 10 استان ایران. نرخ سود بانکی و ابهامات پیرامونمون هم موضوع گزارش دیگر ماست. همینطور بررسی 4 نشریه منتشر شده در تهران و 2 نمایش که در روزهای آینده بر صحنه خواهند رفت رو هم از شهرام رفیع‌زاده و فرج سرکوهی خواهیم شنید. در پی وقوع طوفان روز دوشنبه در تهران، سازمان هواشناسی هشدار داده که در برخی مناطق ایران بارش شدید باران و وزش شدید باد رخ خواهد داد و سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران هم اعلام کرده امدادگران در 10 استان کشور در آماده باش کامل به سر میبرند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران میگوید که با توجه به اخطار سازمان هواشناسی در خصوص بارش شدید باران و وزش شدید باد در برخی مناطق ایران، امدادگران در 10 استان کشور در حال آماده باش کامل هستند. سازمان هواشناسی ایران روز سه‌شنبه 13 خرداد ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیش بینی می‌شود روز چهارشنبه استان‌های تهران، مازندران، گیلان، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی شاهد بارش شدید باران، رگبار، رعد و برق و وزش شدید باد باشد. بر همین اساس ناصر چرخساز معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران 13 خرداد ماه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که با توجه به اخطار سازمان هواشناسی امدادگران در حال آماده باش کامل هستند. روز دوشنبه 12 خرداد ماه وقوع طوفان شدید در تهران منجر به کشته شدن 5 تن و زخمی شدن بیش از 50 تن شد. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور میگوید حال 3 تن از مجروحان طوفان روز دوشنبه تهران وخیم گزارش شده است. وی همچنین نسبت به بروز طوفان در 21 استان کشور هشدار داد و از شهروندان خواست از تردد غیر ضروری، توقف در ارتفاعات، تراس و بالکن ساختمان‌ها و حاشیه رودها خودداری کنند. در همین حال به دنبال وقوع طوفان روز دوشنبه در تهران برخی از اعضای شورای شهر پایتخت از مدیریت بحران این شهر انتقاد کردند. خبرگزاری مهر گزارش داده که معصومه آباد، دبیر کمیته ایمنی شورای شهر تهران، با بیان اینکه طوفان روز دوشنبه زنگ خطری برای مدیریت بحران پایتخت بود، گفت مدیریت بحران اعلام کرد طوفان دوشنبه بحران نبود، بلکه یک پدیده تغییر جوی بوده. پرسش اینجاست که چرا در یک پدیده تغییر جوی که تنها 25 دقیقه ادامه داشت، 5 تن فوت کرده و 350 حادثه در شهر تهران رخ داده است. محمد سالاری، دیگر عضو شورای شهر تهران، نیز گفت باید سازه‌های محافظ در ساختمان‌ها ایمن شوند و در این زمینه نظام مهندسی باید توجه بیشتری کنند. او با انتقاد از عملکرد هواشناسی در طوفان روز دوشنبه گفت اگر هشدارهای لازم داده میشد، سازمانهای امدادی و شهروندان آمادگی بیشتری داشتند و جان 5 تهرانی به خطر نمی افتاد و ده‌ها تن نیز زخمی نمی شدند. با وجود آن که برخی منابع خبری از ایران گزارش داده بودند که طوفان روز دوشنبه 13 خرداد در تهران روز سه‌شنبه نیز ادامه خواهد یافت، اما سازمان هواشناسی این موضوع را رد کرده و گفته که وقوع طوفانی همچون روز دوشنبه تهران پیش بینی نمی شود. احد وظیفه مدیر کل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی در این باره به خبرگزاری مهر گفته که تا روز پنج شنبه شرایط ناپایدار جوی بر تهران و برخی استانهای شمال غربی حاکم خواهد بود. او با انتقاد از سازمان هواشناسی کشور گفته که این طوفان همه را غافلگیر کرد. این موارد قابل پیش بینی است و باید هشدار میدادند ولی هشدار ندادند. این در حالی است که سازمان هواشناسی اعلام کرده این سازمان در اطلاعیه شماره 27 وزش شدید باد را به دستگاه‌های زیربط اطلاع داده بود. هرچند به گفته مسئولان این سازمان امکان سنجش سرعت باد به طور دقیق وجود ندارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید بانک ها بخشنامه دولت و بانک مرکزی را اجرا نمی کنند. آنچه رئیس اتاق بازرگانی تهران به عنوان بخشنامه دولت و بانک مرکزی به آن اشاره می کند نرخ سود بانکی است که همچنان به عنوان یکی از موضوعات مورد اختلاف میان بانک ها و بانک مرکزی باقی مانده است. بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی روز سه‌شنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت اگر نحوه مدیریت، رقابت و تأمین مالی در بانک‌ها به گونه‌ای باشد که سهامداران از آن به عنوان منبع تأمین درآمد یاد کنند، دیگر نام این مراکز بانک نیست. پایان نقل قول. بانک‌ها در ایران از یک سو برای سرمایه‌گذاران و از دیگر سو برای واحدهای تولیدی به یک منبع درآمد تبدیل شدند. سپرده‌گذاران به جای اینکه سرمایه‌های خود را در بازار سرمایه و واحدهای تولیدی به کار گیرند، آن را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و بانک‌ها هم این سرمایه‌ها را در اختیار واحدهای تولیدی و صنایع، اما نرخ سودها متفاوتند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در این باره به شبکه خبر گفته بود
به دلیل رقابت ناسالمی که شکل گرفته که عمدتاً ریشه‌اش هم در مؤسسات غیر مجاز بوده، ولی خب بانک‌ها رو هم تحت تاثیر قرار داده و بعضی از بانک‌های ما نرخ‌های غیر اصولی رو اعلام کردن.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، هم میگوید این اختلاف نظر بر سر نرخ سود بانکی است که گلایه مسئولان اتاق بازرگانی را به دنبال داشته.
بخشنامه بانک مرکزی در مورد پایین نگه داشتن سود بانکی به دلیل منطبق نبودن با واقعیات اقتصادی کشور با مقاومت بانک ها روبرو میشه، به خصوص بانک هایی که خودشون رو اونقدر نیرومند میدونن که بتوانند حرف بانک مرکزی رو نخوانند.
پیش از این علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در جمع خبرنگاران داخلی افزایش نرخ سود بانکی را در تضاد با وضعیت اقتصادی کشور توصیف کرده بود.
مسلماً تحت شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد کشور حاکمه و هنوز نتونستیم از شرایط رکود خارج بشیم به رونق برسیم، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و همینطور بانک مرکزی نیست.
اما بانک‌ها برای اینکه بتوانند سرمایه واحدهای تولیدی را تأمین کنند، باید مردم را تشویق کنند تا سرمایه‌هایشان را در اختیار آنها قرار دهند و راه حل آن را هم در پرداخت سود بالا یافتند، سودی بیشتر از آنچه بانک مرکزی تصویب کرده است. انتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به همین موضوع است. او میگوید نباید بانک ها را به صورت تکیه و تأمین مالی نگاه کرد و منابع مالی باید به جای بانک ها به بازار سرمایه سوق پیدا کنند. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس معتقد است برخی بانک ها حاضر به برهم زدن این قاعده نیستند.
اصولا بعضی از بانک های خصوصی به مراجعی وابسته هستند که صاحب قدرت و یا امتیاز هستند. منظور من بنیاد هاست، منظور من سپاه پاسداران هست و بنابراین الزاماً این بانک ها از بخشنامه های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. و از طرف دیگه این نکته رو هم باید در نظر گرفت که چون پایین آوردن سود بانکی باعث میشه که بانک ها نتوانند به سپرده گذاران سودی در حد وضعیت تورم در ایران عرضه بکنند، احتمالاً این باعث میشه که سپرده گذاران از مراجعه به بانک ها خودداری بکنند و بانک ها از موجودی لازم برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی محروم بشند.
اکنون برای حل اختلاف میان بانک ها و بانک مرکزی، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته تا پادرمیانی کند و به گفته او ساختار بانک مرکزی را به گونه ای اصلاح کنند که توان و اقتدار لازم را داشته باشند.
شنونده و بیننده صبحانه با خبر هستید. برنامه بامدادی رادیو فردا که تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت و همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های منتشر شده در ایران. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید با مجله ایران فردا آغاز کنیم.
بله، ایران فردا بار دیگر انتشار خودش رو از سر گرفته. این نشریه در دهه 70 در فاصله سال 1371 تا 79 منتشر میشد. در سال 79 در جریان توقیف گسترده مطبوعات توقیف شد. مدیر مسئولش در اون زمان آقای عزت الله صاحبی بود. حالا در سالگرد درگذشت آقای صاحبی بار دیگر بعد از 14 سال ایران فردا منتشر شده. این بار سردبیرش بدرود سادات مفیدی هست، از چهره های آشنا در روزنامه نگاری ایران. در دوره پیشین آقای رضا علیجانی سردبیری ایران فردا رو بر عهده داشت. در شماره جدید ایران فردا هم عکسی از آقای صحابی در روی جلد منتشر شده و یادنامی هم به مناسبت سومین سال درگذشتشون که شماری از چهره های سیاسی از جمله آقای حبیب الله پیمان، محمد مهدی جعفری، هادی خانیکی و فیروزه صابر و برخی دیگر از چهره ها یادداشت‌ها و مقالاتی در اون دارن. آینده نسل چهارم روشنفکری دینی هم عنوان ویژه‌ای است که در گفتگو با احسان شریعتی و محمد بس نگار ایران فردا به اون پرداخته.
و آقای رفیع‌زاده، دست اندرکاران ماهنامه نسیم بیداری چه مطالبی رو برای این شماره برگزیدند؟
ماهنامه نسیم بیداری در شماره خرداد ماه 93 عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای علی شریعتی و گزارشی با تیتر مرگ یا شهادت با این عنوان که رمزگشایی باشه از ابهامات در گذشت آقای علی شریعتی. همچنین بخش دیگری داره به عنوان صحابی به روایت دعایی که در اون آقای محمود دعایی روایت خودش از زندگی سیاسی آقای صحابی رو بیان کرده. معمای مکفالین هم یک بخش ویژه دیگر هست در ماهنامه نسیم بیداری.
و از داستان‌های همشهری داستان برای ما بگید.
بله، همشهری داستان در شماره 44 خودش در بخش درباری زندگی داستانواره هایی داره از بهرام محمدی فرد با عنوان نمیترسی، فیروزه گل سرخی، نسیم آخر خرداد و اکبر هاشمی دست های عاطفه و البته از آقای گابریل گارسیا مارکز هم به یک نویسنده نیازمندیم. در بخش داستان همشهری داستان شماره 44 هم داستان هایی از پیمان اسماعیلی، حامد حبیبی و ابوذر قاسمیان منتشر شده. همشهری داستان در هر شماره بخشهایی مثل روایت‌های داستانی، روایت‌های مستند و درباری داستان هم داره که در این شماره هم مطالب خواندنی در این بخش‌ها منتشر شده.
و چه مطالبی در هفته‌نامه تماشاگران امروز منتشر شده؟
بله تماشاگران، امروز در شماره نهم خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به غلامرضا تختی و شهلا توکلی، همسر آقای غلامرضا تختی که این روزها به نوشته هفته نامه تماشاگران امروز در آی سی یو بستری هست و بعد از سالها ایشون حال نامناسبی داره و البته تماشاگران امروز از شهلا توکلی با عنوان بانوی رازها در اغما یاد کرده. علاوه بر این تماشاگران امروز اشاره کرده که بابک تختی فرزند غلامرضا تختی و شهلا توکلی هم بعد از سالها برگشته به ایران برای دیدار از مادرش که در بیمارستان بستری هست. بخش‌های دیگری هم داره تماشاگران امروز، مثل گفتگو با معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره فیسبوک که ایشون گفته فیسبوک را نمی‌شود بست.
آقای رفیع‌زاده از اینکه امروز هم همراه ما بودید متشکرم.
متشکرم.
بسیاری از شما شاید قصه های مجید رو به خاطر داشته باشید، نه فقط جوانان و نوجوانان که بزرگسالان هم با قصه های هوشنگ مرادی کرمانی آشنا هستند. نمایشنامه ای هم بر اساس داستان نیلبک و پیرمرد نوشته این نویسنده ایرانی به زودی به صحنه خواهد رفت. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا از چند و چون این نمایش برای ما بگه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. آقای هوشنگ مرادی کرمانی رو همونطور که گفتین خیلی ها میشناسن، چون خیلی از آثارش رو بر اساس سریال تلویزیونی ساخته شده یا فیلم ساخته شده و کتاباش هم خوندن خیلی ها. ایشون میدونی که اولین کاری که منتشر کردن یه قصه ای بود که به نام کوچه ما خوشبخت ها که در مجله خوشه احمد شاملو چاپ شده، از کشفیات آقای احمد شاملو اثر ایشون. بعدش هم که خب در سال 1953 اون داستان قصه های مجید رو نوشت و بعد جایزه برگزیده کتاب سال 1964 رو هم دریافت کرد. حالا بر اساس یکی از قصه هایی که شما گفتید، خانم ماندانا عبقری یک نمایشنامه نوشته به نام قندک. این نمایش رو علیرضا دهقانی کارگردانی کرده و به صحنه میره در مرکز تئاتر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان پارک لاله. داستانش هم درباره پیرمردی است که دنبال قندک میگرده و نمیزنه تا بتونه قندک رو پیدا بکنه، اما نمیتونه پیدا بکنه، ولی بعد صدای هر چیزی که میشنوه فکر میکنه قندکه و به تدریج به اصطلاح نزدیک میشه به آرزوی خودش و اشتباه خودش رو دریافت میکنه که آدمی نباید اسیر آرزوهای اشتباه بشه. این اثر، این که نمایشنامه در دومین جشنواره تئاتر شهر به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد یک بار.
آقای سرکوهی، از جهان ساده و شیرین کودکی به جهان پیچیده بزرگسالی بریم، جایی که قرار هستش که نمایشی با عنوان پیراهن پاره پرپیچک پروانه پوش را پوشیدم و رقصیدم به صحنه بره. در این نمایش چه رخ خواهد داد؟
اولین چیزی که رخ میده این اسم بسیار زیبا و جذابشه که کنجکاوی را برمی‌انگیزه. البته ای کاش به جای این فعل ماضی که در هست در گذشته فعل استمراری بود، یعنی میشد پیراهن پاره پرپیچک پروانه پوش را میپوشم و میرقصم، که زمان حال بود و معنای قشنگتری داشت تا اینکه در گذشته این اتفاق افتاده باشه، چون رخداد زیبایی است اگر کسی پیراهن پروانه پوش رو بپوشه و برقصه. این نمایشنامه رو میلاد اکبرنژاد نوشته، خودش هم کارگردانی کرده، در سالن انتظامی خانه هنرمندان به صحنه خواهد رفت. داستانش بسیار زیباست. زنی است که شبی در خانه‌اش تنهاست، بعد یک میهمانی میاد و هر کاری که اون زن، یعنی زنی که خانه رو داره، انجام میده میهمانم انجام میده، مثل آینه که تکرار میکنه یا در واقع منعکس میکنه، بازتاب میکنه حرکت ها رو و بعد یک رابطه ای بین اینها ایجاد میشه. این کارگردان پیش از این هم یک نمایشنامه ای که با عنوان با همین لبهای خونین میبوسمت به صحنه برد که موفق بود.
و آقای سرکوهی، برنامه های ششمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران هم اعلام شده، چه هنرمندانی در این رخداد با هم دیگه رقابت خواهند کرد؟
بله، این سمپوزیوم بر اساس فراخوانش در 23 شهریور ماه برگزار خواهد شد با متریال سنگ، یعنی به مجسمه سازان از سنگ ها مجسمه برخواهند آورد. در سه بخش اصلی هست، یکی بخش هنرمندان ایرانی، بخش هنرمندان خارجی و بخش دانشجویی. 33 هنرمند آثار مثلا در این دورانی که سمپوزیوم برپا هست آثارشون رو خلق میکنن. 11 تا ایرانی هستن، 12 تا هم از کشورهای دیگه هستن و 10 تا هم در بخش دانشجویی، یعنی دانشجوها هستن. یکی از جاهایی هم که این اجرا خواهد شد محبته اطراف دریاچه شهدای خلیج فارس در غرب تهران است که در اون روزا آدما میتونن برن ببینن که چگونه مجسمه سازان ایرانی خارجی مجسمه میسازن تا ببینه کدوم یکیشون برنده میشه. از یونان، مکزیک، رومانی، بلغارستان، ترکیه، اسپانیا، بلژیک، ایتالیا و آلمان هنرمندانی دعوت شدن به این سمپوزیوم و البته مجسمه سازان ایرانی و دانشجویان مجسمه سازی هم که گفتم شرکت دارن.
آقای سرکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما چک.
همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
سلام. چند روز دیگه جام جهانی فوتبال 2014 در برزیل آغاز میشه، رویدادی بزرگ ورزشی که توجه خیلی ها رو از سراسر جهان به خودش جلب میکنه، از جمله توجه هنرمندان موسیقی رو، که اتفاقا خیلی از این هنرمندان در باشکوه تر برگزار شدن این رویداد نقش دارند. خیلی از هنرمندان موسیقی سرودهای رسمی رو برای خود جام جهانی و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها می‌خونن و خیلی‌های دیگه هم سرودهای غیر رسمی رو. شاید تا به حال سرود رسمی برای تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 بارها و بارها به گوشتون خورده باشه و شاید هم آهنگ‌های دیگه‌ای که تا به حال به صورت غیر رسمی در حمایت از تیم ملی منتشر شدن رو شنیده باشید. اما امروز من به سراغ چند آهنگ برای چند تیم دیگه شرکت کننده در جام جهانی 2014 برزیل میرم. این آهنگی به اسم بیا جشن بگیریم از گروه دفور، آهنگی برای تیم ملی کامرون، نماینده ای از قاره آفریقا. شیرهای شکست ناپذیر برای ششمین دور است که در این رویداد حاضرند. این آهنگی به اسم مرا ببوس از هنرمندی به اسم انی، یک هنرمند موسیقی پاپ ایتالیایی که برای تیم ملی کشورش خونده. لاجوردی ها برای بار 18 که در جام جهانی حاضرند و تا به حال 4 بار قهرمان این جام شدند. این یکی آهنگی به اسم حمله حمله ستارگان سیاه گل از ویالا. این آهنگی در حمایت از تیم ملی غنا، آهنگی که آواهای دست جمعی ورزشگاه‌های فوتبال در اون شنیده میشه در کنار صدای سازهای ضربی قبیله‌ای. بازیکنان غنا مشهور به ستارگان سیاهن و برای سومین بار متوالیه که در جام جهانی حضور پیدا میکنند. اونها در دور قبل تا رسیدن به نیمه نهایی فاصله‌ای نداشتند. به اسم بلند شو از سامانتا جید، خواننده پاپ 27 ساله اهل استرالیا که برای تیم ملی کشورش خونده و البته او این آهنگ رو در روز بدرقه از تیم ملی کشور استرالیا هم اجرا کرده. استرالیایی ها یکی از نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا در جام جهانی اند، برای بار چهارمه که پا به این رقابت ها گذاشتند. در جام‌های جهانی 1978 و 1998 تیم ملی ایران مانع حضور استرالیا در مرحله پایانی رقابت‌ها شده بود. و در آخر با هم به یک آهنگ از یک برادر و خواهر گوش میدیم، برادر و خواهری به اسم جس و جوی و آهنگی به اسم قلب یک قهرمان، آهنگی در حمایت از تیم ملی مکزیک. بازیکنان تیم ملی مکزیک ملقبند به سرنگ ها. سبز، سفید و قرمز پوشان مکزیکی این بار برای 15مین دوره است که در جام جهانی حضور پیدا می کنند. اونها هیچ وقت پاشون رو فراتر از مرحله یک چهارم نهایی نگذاشتند. با هم به آهنگی از جس اند جوی گوش میدیم به اسم قلب یک قهرمان در حمایت از تیم ملی مکزیک.
تا لحظاتی دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید. ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 دقیقه در پراگ، استدیوی صبحانه با خبر. صبحتون بخیر، خوش اومدید به بخش سوم برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر که ساعت 7 صبح آغاز شده و تا نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت. سمیرا قرایی برای سومین بار با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از آماده باش 100% امدادگران در 10 استان ایران خبر داد. معاون عملیات سازمان امداد و نجات اعلام کرده است که امدادگران در استانهای تهران، سمنان، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، خراسان رضوی در حالت آماده باش هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سخنرانی خود در آرام گاه آیت الله خمینی اعلام کرد که دولت ایران در چهارچوب معیارهای منافع ملی و خطوطی که رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده از حقوق هسته‌ای دفاع و زنجیرهای تحریم را پاره خواهد کرد. به گزارش فارس، آقای روحانی در این سخنرانی که به مناسبت 25مین سالمرگ آیت الله خمینی انجام می‌شد، انرژی هسته‌ای، ثبات، صلح و نفوذ در منطقه و جهان را حق مسلم ایران خواند و به مردم قول داد که دولتش در مسیر تدبیر، اعتدال و امید حرکت کند. علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت اعلام کرد که شیوع بیماری کرونا در عربستان سعودی مانع و تهدیدی برای زائران کعبه نخواهد بود. به گزارش ایرنا، آقای قاضی اسکر اعلام کرده که تاکنون 720 هزار زائر ایرانی به عربستان اعزام شدند، اما موردی از ابتلا به این بیماری گزارش نشده است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 13 خرداد از تشکیل دولت متحد فلسطین استقبال کرد. پیشتر دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نیز درخواست اسرائیل مبنی بر تحریم این دولت را رد کرده و اعلام کرده بودند که آماده همکاری با دولت تازه فلسطینند. به گزارش رویترز، سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بانکیمون، دبیرکل این سازمان، از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین به نخست وزیری رامی حمدالله استقبال می‌کند. سخنگوی سازمان ملل می‌گوید که این سازمان به تمامی از این دولت و تلاشش برای وحدت غزه و کرانه باختری حمایت می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام دیدار از لهستان با تاکید بر اهمیت امنیت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی گفت آمریکا حضور نظامی خود را در اروپا تقویت خواهد کرد. آقای اوباما که در نشست خبری مشترک با همتای لهستانی خود سخن می‌گفت، افسود بدین منظور از کنگره درخواست 1 میلیارد دلار اعتبار خواهد کرد. رئیس جمهوری لهستان از طرح آمریکا استقبال کرد. اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان ناتو، در سخنانی شدیدالله اقدامات روسیه در اوکراین را اقداماتی غیر مسئولانه و غیر قانونی خواند که به گفته او چالشی جدی برای آزادی و صلح در اروپا است و ثبات تمام منطقه اروپا آتلانتیک را تهدید می‌کند. با بالا گرفتن اختلافات بر سر تبادل یک سرباز آمریکایی با 5 عضو زندانی طالبان در زندان گوانتانامو، کاخ سفید بابت در جریان قرار ندادن نمایندگان از این موضوع از کنگره عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد کاخ سفید با یکی از نمایندگان جمهوری خواه که از اعضای ارشد کمیته اطلاعاتی کنگره است تماس گرفته و از اینکه کاخ سفید پیش از این تبادل با کنگره مشورت نکرده عذرخواهی کرده است. نمایندگان کنگره این کار کاخ سفید را تخطی از قانون نامیدند. بر اساس یک نظرسنجی که توسط مؤسسه گلوب اسکن پیپا از مردم 24 کشور جهان صورت گرفته، کشورهای ایران و آلمان به ترتیب منفی ترین و مثبت ترین تأثیر را بر افکار عمومی جهانیان داشتند. به گزارش سرویس جهانی بی بی سی، بین سالهای 2013 و 2014 از 24542 تن خواسته شد تا از لحاظ میزان تأثیرگذاری به 16 کشور جهان امتیاز مثبت و منفی بدهند. در میان این 16 کشور، ایران با کسب 60% رأی منفی نخستین کشور از نظر داشتن تأثیر منفی بر افکار عمومی معرفی شده. پس از ایران، کره شمالی، پاکستان، اسرائیل و روسیه رتبه دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.
مهمترین خبرهای صبح امروز را از سمیرا قرایی شنیدید و ما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گزارشی از انتقاد روحانیون نزدیک به رهبری از سیاست‌های حسن روحانی. تحلیلی میشنویم در مورد آخرین سخنان علی اکبر ناطق نوری و البته از آخرین خبرها از بیماری کرونا در ایران هم با خبر میشیم و همینطور جدیدترین تحولات در اوکراین. چندی است دایره منتقدان دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از گروه های سیاسی محافظه‌کار و تندرو به طیف دیگری و از جمله روحانیون بلند پایه نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گسترده شده است. در کمتر از یک هفته 4 عضو ارشد و شناخته شده مجلس خبرگان رهبری انتقادهای تندی را نسبت به گفته ها و سیاست های حسن روحانی درباره گفتگو با غرب و سختگیری نکردن در مسائل دینی ابراز کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
دور تازه انتقادها از سوی منتقدان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی است که شکل دیگری به خود گرفته است. اگر منتقدان داخلی دولت حسن روحانی را که عمدتاً از جریانات تندرو و محافظه‌کار اصولگرا هستند به کنار گذاشته شود، چندی است که برخی از روحانیون بلندپایه محافظه‌کار به خصوص در طیف ائمه جمعه و جماعات و یا شاغل در مراکز فقهی و دینی نیز شروع به انتقاد از برخی از عملکردهای دولت حسن روحانی و یا شخص رئیس جمهوری ایران کرده‌اند. در تازه‌ترین این انتقادات که خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه منتشر کرد، محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و نزدیک به جبهه پایداری روز دوشنبه هفته جاری در جمع گروهی از نیروهای سپاه پاسداران قم از دیپلماسی گفتگو با غرب برای رفع تحریم‌ها به شدت انتقاد کرد و بدون نام بردن از فردی گفت کسانی امروز در بالاترین موقعیت‌ها در صدد رفع تحریم‌ها هستند که با اهداف آیت الله خمینی و به گفته او شهدا منافات دارد. چند ماه پیش نیز آیت الله مصباح یزدی اظهارات مشابهی در انتقاد به عملکرد دولت حسن روحانی در ارتباط با گفتگوهای هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها ایراد کرده بود.
گول آمریکا رو نخورید، دروغ است. عزت این مردم رو می‌فروشید، خون‌های هزاران شهید را در طول این 30 سال به باد می‌دید. برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه؟ بدترش این است که ما به پای امام و رهبری هم بگذاریم.
در انتقاد دیگر، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز سه‌شنبه در گفتگوی اختصاصی با سایت صبح توس گفت بدبختی ما آنجاست که حسن روحانی حرف‌های دوران فتنه سال 88 را می‌زند. امام جمعه مشهد اظهارات اخیر رئیس جمهوری ایران درباره تسامح در امور دینی را کاری اشتباه خواند و آن را به راضی کردن جریانات سکولار و بیدین نسبت داد. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی ساکن در پاریس درباره نوع انتقادها و افراد منتقد به دولت حسن روحانی معتقد است
به طور کلی انتقادها هنوز میان روحانیون تندرو ولی قدرتمنده، ولی به نظر من با توجه به شروع سخنان و حرفای تیز آقای روحانی مثل در مورد این که مثلا نمیشه افراد به زور به بهشت برد، یه نوع به چالش کشیدن تفکر دینی هم هست، حکومت دینی هم هست و این در حقیقت یک نوع تحریک کننده است. به نظر من برنامه‌اش اینه که روحانیون سنتی تر هم همراه خودشان بکنن و بعد رهبری هم وادار به یک موجیگیری بکنن که از نظر خودشان روحانی که دست برای گفتگوهای خارج از کشور برای مسئله اتمی باز هست در داخل نتواند از این استفاده کند و در عرصه های فرهنگی بیاد جلو. به این خاطر این مساف شروع شده، باید دید آیا این به نتیجه میرسه یا نه، این به مقاومت ها و کشمکش ها مواجهه. ضمن این که این روحانیون تندرو عادت داشتن در 8 سال پیش هر چی خواستن گفتن و تا حدودی هم انجام دادن، ولی دستاوردهای بسیار منفی نصیب جامعه و حتی جناح راست در سیاست به شدت دچار تفرقه و مشکل کردن، ولی همچنان تریبونای قدرتمندی دستشان مثل تریبونای نماد جمعه یا بخشی از فرماندهان سپاه و همچنین تریبونهای بنیادها و رخی رسانه ها.
در نماز جمعه هفته پیش تهران که به امامت احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری اقامه شد، او نیز انتقاداتی به عملکرد و گفته‌های حسن روحانی داشت. همچنین عباس کعبی یک عضو دیگر مجلس خبرگان رهبری هم روز دوشنبه هفته جاری در گفتگو با خبرگزاری رسا نزدیک به روحانیون محافظه‌کار حوزه علمیه از حسن روحانی خواست تا ادبیاتش را تغییر دهد تا به گفته او جامعه دچار تشویش و التهاب نشود.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. علی اکبر ناطق نوری دورانی را رئیس مجلس شورای اسلامی بوده و روزگاری دیگر رقیب محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری. در پی انتخابات و اعتراضات سال 88 ناظران کمتر از علی اکبر ناطق نوری شنیدند. خود او در سخنانی که روز دوشنبه در جمع تعدادی از روحانیون حوزه علمی قم مطرح کرده، درباره سکوت سالهای اخیر خود گفته که این سکوت مصلحتی است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دفتر بازرسی بیت رهبر جمهوری اسلامی در عین حال در جمع این روحانیون صحبت‌هایی نیز در ارتباط با دولت 11 کرده. او گفته که اگر مسائلی در درون وجود دارد باید در محافل داخلی بیان کرد و دیگر نیاز به مطرح کردن آنها روی منبر و در رسانه‌های گروهی و اجتماعی نیست. این گفته‌ها مورد توجه روزنامه‌های صبح سه‌شنبه در تهران هم واقع شده بود. درباره این سخنان همکارم هانا کاویانی نظر مرتضی کاظمیان فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در فرانسه رو جویا شده و ابتدا ارزیابی اون رو درباره حمایت ناطق نوری از دولت 11 جویا شده است. مرتضی کاظمیان:
به نظر کاملا موضع متفاوت آقای ناطق نوری رو نشون میده نسبت به راست افراطی، نسبت به جریان‌های اقتدارگرایی که در نقطه مقابل دولت روحانی وایستادن، و البته همزمان همسو هستش ملاحظات ایشون با دیدگاه‌ها و عملکرد راست میانه و محافظه‌کاران عملگرا، به تعبیری متحد غیر رسمی یا همسایگان دولت اعتدالگرای روحانی محسوب میشن این محافظه‌کاران میانه رو و عملگرا، که آقای ناطق نوری که چهره شاخص اون هست و تاکید میکنه که من رویکردهای میانه دارم و از هر دو سو با افراطی‌گرایی مخالفم و طبیعتاً با این نگاه در کنار دولت آقای روحانی قرار میگیره و به عنوان یکی از چهرهای شاخص حامی دولت میانه و بنفش.
اما علی اکبر ناطق نوری درباره مسئله داغ امروز حجاب هم صحبت کرده و گفته که مقابله مستقیم با بدحجابی اشتباهه و گفته بدحجابی نشانه اعتراض مردم به حکومته. ارزیابی شما را از این صحبت ها میخواستم بدونم.
صحبت‌های آقای ناطق نوری در مورد حجاب خیلی مهم هستش، به خصوص جایی که تأکید میکنه که برخوردهای نیروی انتظامی و رفتارهای خشونتبار و سختگیرانه با به هر حال کسانی که بعد حجاب خوانده میشن این کاملا اشتباه هست و اینکه ایشون کاملا موضع مخالفی میگیره به عقیده من خیلی معنیدار هست. یکی از تندترین مواضع علیه رفتارهای رسمی و انتظامی به هر حال حکومت بوده، علیه حجاب و پوشش زنان و حتی در حال پسرها در ایران، و البته همزمان این که این رو تفسیر میکنه به یک رفتار اعتراضی و این که به هر حال جوانان و کسانی که به نوعی پوشش متفاوتی اتخاذ کردن اینها دارن یک رفتار واکنشی و اعتراضی نشون میدن نسبت به حکومت مسلط، و این نقطه نظرات از طرف آقای ناطق نوری کاملا متفاوت است با دیدگاه هایی که از تریبون های رسمی جمهوری اسلامی به ویژه صدا و سیما و نماز جمعه ابراز میشه، و باز خودش این ناطق نوری رو هم سو و همدل نشون میده با مواضع شخص آقای روحانی و دولت اعتدالگرا.
و ما آقای کاظمیان فکر میکنید که چنین روی کردی مانند آقای ناطق نوری درباره حجاب در طیف سیاسی که آقای ناطق نوری اون رو نمایندگی میکنه تا چه حد طرفدار داره؟
کانون تحلیل آقای ناطق نوری به نظر میرسه اونجاییست که نشون میده که به هر حال جمهوری اسلامی دغدغه‌ها و مشکلات و بحران‌های دیگری داره و تاکید میکنه که با یک بدن نیمه فرج نمیشه در یک مسابقه دو شرکت کرد، و به خاطر این اساساً اولویتی قائل نمیشه برای مسائل این چنینی مثل حجاب، و ضمن اینکه به هر حال یک ارزیابی داره از اینکه این دست چالش‌ها ممکنه که حکومت رو با یک بحران‌های اجتماعی روبرو کنه. به نظر میرسه که راست میانه و محافظ کاران عملگرا چون دغدغه حل و فصل بحران اقتصادی رو دارن و آشنا هستن و اشراف دارن به بحران اقتصادی کشور، اجمالا با یک چنین رویکردی همدل باشن، گویی که از نظر ایدئولوژیک باهاش به هر حال یک اختلاف نظر جدی داشته باشن، اما از سر عملگرایی چاره‌ای ندارن جز این که به هر حال یک نوع واقع بینانه و با تساهل و تسامح بیشتری مواجه بشن با نحوه زندگی اکثریت جامعه ایران به ویژه طبقه متوسط شهری.
مرتضی کاظمیان فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در فرانسه به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به اعدام غلامرضا خسروی زندانی سیاسی بار دیگر از تعداد بالایی اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا رعایت حقوق بشر از طرف دولت ایران را یکی از آزمون‌های کلیدی برای جمهوری اسلامی خوانده است. در همین حال گفته می‌شود پیکر غلامرضا خسروی روز گذشته در اصفهان و تحت شرایط شدید امنیتی به خاک سپرده شده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی گفته است آمریکا نگران شمار بالای اعدام‌ها در ایران است. اعدام‌هایی که حکم آنها به گفته خانم ساکی در محاکماتی با نقض روند عادی قضایی صادر شده‌اند. به گفته خانم ساکی ایالات متحده با وجود آنکه در پی یافتن راه‌های دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران است، اما حمایت آمریکا از آزادی‌ها و حقوق بنیادین برای تمام ایرانیان ادامه خواهد یافت. خانم ساکی گفته است رعایت حقوق بشر از جانب دولت ایران، احترام به تعهدات بین المللیش در زمینه حقوق بشر و احترام به قانون اساسی کشور، آزمونی مهم برای استقرار مجدد ایران در جامعه جهانی است.
Of all Iranians will continue. We're mindful that another key test in Iran's reintegration with the international community is whether we begin to see progress.
در کنفرانس خبری روز دوشنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت ایالات متحده بار دیگر از ایران می‌خواهد روند قانونی از جمله محاکمات عادلانه را در مورد تمام بازداشتی‌ها و زندانیان اجرا کند.
We continue to call on Iran to grant all prisoners and detainees full due process rights including a fair trial.
این تازه ترین واکنش دولت آمریکا به جای احکام اعدام یک روز پس از اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی است. خسروی سوادجانی به اتهام کمک مالی به تلویزیون سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1386 به 3 سال زندان تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او پیشتر نیز در دهه 60 5 سال را در زندان گذرانده بود. در سال 88 و در زمان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آقای خسروی به تهران انتقال داده شد و در 18 آذر سال 89 حکم اعدام به او ابلاغ شد. بر پایه آخرین گزارش‌ها، پیکر غلامرضا خسروی با حضور پررنگ نیروهای امنیتی و بدون حضور همه اعضای خانواده در اصفهان به خاک سپرده شد.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید. بر پایه نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که در رسانه‌های دولتی این کشور منتشر شد، پترو پروشنکو با کسب حدود 55% آرا رسما رئیس جمهور جدید این کشور شد. مراسم تحلیف آقای پروشنکو که برای دیدار با باراک اوباما به لهستان سفر کرده، شنبه آینده برگزار خواهد شد. آخرین تحولات مرتبط با اوکراین رو در گزارشی از آنا رایسکایا می‌شنویم.
سه‌شنبه وزرای دفاع ناتو در بروکسل گرد هم آمدند تا تقویت امنیت اروپا در پی رخدادهای اوکراین را مورد بررسی قرار دهند. نشست شورای روسیه ناتو که دوشنبه برگزار شد، اختلافهای بنیادین طرفین پیرامون مناقشه اوکراین را نمایان ساخت. تا این نشست نماینده روسیه در ناتو این سازمان را به تحریک دولت اوکراین به خشونت‌ها در شرق این کشور متهم کرد. روسیه همان روز قطعنامه در محکومیت عملیات نظامی در شرق اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. ویتالی چورکین نماینده روسیه که این ماه ریاست دوره شورای امنیت را بر عهده دارد در جمع خبرنگاران گفت:
Our draft demands the immediate cessation of hostilities, urges parties to commit themselves to a sustainable ceasefire.
لایحه ما خواهان پایان فوری خشونت هاست. طرفین درگیر را با آتش‌بس پایدار فرا می‌خواند و از آنها می‌خواهد برای ایجاد کریدورهای انسان دوستانه برای خروج امن غیر نظامیان از منطقه و تأمین شرایط امداد رسانی مساعدت کنند.
به گفته نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، اکثر اعضای شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی روسیه را رد کردند. همچنین جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد روسیه برای امداد رسانی، در حالی که به گفته وی این کشور به طور غیرقانونی سلاح و جنگجو برای تقویت نیروهای شورشی در شرق اوکراین اعزام میکند را ریاکاری محض خواند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت کرملین بدون باقی گذاشتن رد پا در اوکراین میجنگد. یوری سرگیف نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد موضع روسیه را وقیحانه و غیر اخلاقی خواند و گفت:
A country that has recently occupied and annexed a part of the territory of Ukraine, a country sponsoring terrorism.
کشوری که به تازگی بخشی از اوکراین را اشغال و به خاک خود الحاق کرده و اکنون حامی اصلی تروریسم و نارامی‌ها در شرق اوکراین است، طرحی برای حل این بحران ارائه می‌دهد. کسی که عمدن حریق ایجاد کرده اکنون خود را مأمور آتش نشانی جا می‌زند.
در حالی که درگیری نیروهای دولتی با شبه نظامیان هوادار روسیه همچنان ادامه دارد، نبردهای اصلی حول اداره مرزبانی لوهانسک که بیش از 800 کیلومتر مرز میان روسیه و اوکراین را تحت کنترل دارد و شهرهای سلاویانسک و کراماتورسک پایگاه اصلی شورشیان متمرکز است. دوشنبه شورشیان در استان لوهانسک از وقوع انفجار در ساختمان استانداری که به مرگ دست کم 8 تن انجامید خبر دادند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این انفجار نتیجه حمله هوایی به این شهر و جنایات حکومت کیف علیه مردم خود است. تصویری که رسانه‌های اوکراینی منتشر کردند دل بر آن است که انفجار در پی انحراف مسیر موشک رخ داد که جدایی طالبان با آن سعی داشتند یک جنگنده اوکراینی را منهدم کنند. ایگور کابانکا معاون وزیر دفاع اوکراین طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تاکید کرد که متهم کردن نیروهای دولتی به کشتن غیر نظامیان جنگ خبری است که بخش از جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین است.
Використовують місцеве населення, використовують заборонені прийоми і способи ведення війни, в тому числі
заборонені... استفاده از سپر انسانی، گروگانگیری، تسلیحات و روش‌های جنگی که حتی از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع اعلام شده، از ویژگی‌های عملکرد شبه نظامیان است. دولت اوکراین میان کسانی که مخالف و معترض هستند و کسانی که اسلحه به دست شهروندان اوکراینی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و در مقابل نیروهای دولتی مقاومت می‌کنند تفاوت قائل است. با تروریست ها طرفیم و روش های مبارزه با تروریسم در سراسر دنیا یکسان است.
دریک شوله معاون وزیر دفاع آمریکا که در رأس هیئتی در کیف به سر می‌برد، آنچه فعالیت‌های تروریستی در شرق اوکراین خواند را محکوم و از اقدامات نیروهای دولتی برای بازگشت ثبات به شرق اوکراین حمایت کرد. او گفت آمریکا آماده ارائه کمک از جمله کمک‌های نظامی به اوکراین است، اما این کمک‌ها تأمین سلاح را در بر نمی‌گیرد. آنا رئیسکای رادیو فردا کیف.
در آستانه 25مین سالگرد کشتار میدان تیانانمن در چین، دسترسی به اینترنت با اختلال روبرو شد. ده‌ها تن از فعالان مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی یا بازداشت شدند یا اجازه دور شدن از محل سکونت خود را ندارند و نیروهای امنیتی در خیابان‌های پکن مستقر شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از رسانه‌های چینی می‌نویسند که مقام‌های چینی از داوطلب شدن 850,000 شهروند این کشور برای کمک به کارزار مبارزه با تروریسم در سال جاری خبر دادند. هانا کاویانی نگاهی دارد به این روز.
A song was heard in China in the city of Beijing in the spring of 1989. You could hear the people sing and it was the song of freedom that was ringing in the square.
یک ربع قرن از کشتار میدان تیانانمن یا همان وقایع 4 ژوئن 1989 گذشته است. 25 سال پیش اعتراضات گسترده ده ها هزار شهروند چینی با هدایت دانشجویان و روشنفکران در حالی آغاز شده بود که در گوشه و کنار جهان در همان سالها برخی سیستم های کمونیستی در حال سقوط بودند. این اعتراضات از روز 15 آوریل آغاز شد و تا 5 ژوئن یعنی حدود 3 هفته بعد ادامه داشت. اما آغازگر این اعتراضات در پکن مرگ ناگهانی هو یاوبانگ دبیر کل مستعفی حزب کمونیست چین بود. یاوبانگ که به تمایل به اصلاح طلبی و تفکر باز شهرت داشت در 15 آوریل 1989 بر سر حمله قلبی درگذشت و این فرصتی شد تا دانشجویان برای بزرگداشتش به خیابانها بیایند تا بدین وسیله بار دیگر نشان دهند تمایلات اصلاح طلبانه در چین بر قوت خود باقی است. هفته‌ها اعتراضات مردم چین نه تنها در پکن بلکه در شهرهای دیگر نیز ادامه یافت تا آنکه در یک مقطع معترضان پکن دست به اعتصاب قضا زدند. اما دلیل اینکه روز چهارم ژوئن مهمترین روز در این جنبش شناخته می شود آن است که در شب سوم ژوئن به چهارم تانک های چینی وارد میدان تیانانمن شدند و با درهم شکستن جنبش اعتراضی مستقر در این محل و با کشتن معترضان نظم را به این کشور بازگرداندند. کشته شدگانی که هنوز با گذشت 25 سال از این واقعه تعداد دقیق آنها مشخص نیست. دولت چین تعداد کشته شدگان را حدود 250 نفر و گروه های مدافع حقوق بشر این تعداد را تا هزاران نفر تخمین زدند و به این تعداد باید صدها زندانی و تبعیدی و اعدامی را نیز افزود. تصاویر این رخداد همواره یکی از سمبل‌های سرکوب در چین به حساب می‌آیند. رسانه‌های گروهی که در آن زمان به دلیل پوشش خبری سفر میخائیل گورباچوف در چین به سر می‌بردند، با مخابره عکس و فیلم‌هایی از میدان تیانانمن دنیا را از آنچه در آنجا رخ می‌داد آگاه کردند. البته پس از چندی دولت فعالیت این رسانه‌ها را ممنوع اعلام کرد. یکی از مهمترین تصاویر ویدیویی روز چهارم ژوئن، ویدیویی کوتاه از شخصی است که از او به عنوان تانک مرد یاد می شود. جوانی که با شجاعتی وصف ناپذیر در مقابل صفی از تانک های ایستادگی کرد و با توقف آنها از لوله تانک اول بالا رفت تا با سربازان داخل آن گفتگو کند. او سپس دوباره جلوی تانک ها ایستاد و در نهایت دو سه نفر از معترضان وی را از جلوی صف تانک ها به کناری بردند. اما دولت چین اگرچه یک ربع قرن از این رخداد می‌گذرد، همچنان با تحریف و دستکاری تاریخ و محدودیت رسانه‌ای اجازه نمی‌دهد تا نسل جوان چین از آنچه واقعاً در تیانانمن رخداد آگاه شوند. رسانه‌های دولتی چین برخورد نظامی با معترضین در سال 89 را با این توصیف که برای برقراری ثبات در کشور لازم بوده توجیه می‌کنند. بسیاری از گزارش‌هایی که درباره 25مین سالگرد این رخداد نوشته شده نیز از فراموشی کشتار تیانانمن در اذهان مردم چین و پاک کردن آن از تاریخ توسط حکومت این کشور حکایت دارند. We are China's children. We love our native land. For brotherhood and freedom we are joining hand in hand. Oh children, blood is on the square. به آستانه به استقبال جام جهانی فوتبال میریم با مهدی رستم‌پور.
ستارگان جام بیستم، دروگبا، ساحل آج. پس از اینکه ساحل آج به جام جهانی 2006 صعود کرد، دیدی دروگبا از طرفین جنگ خواست سلاح‌ها را زمین بگذارند، درخواستی که به جنگ داخلی 5 ساله پایان داد. او همچنین برای تحکیم صلح و دوستی در کشور بحران زده‌اش به برگزاری یک بازی رسمی در شهری که مرکز تجمع شورشی‌ها بود کمک کرد. سال 1989 که 11 ساله بود، ساحل آج گرفتار بحران اقتصادی شدیدی شد. پدر و مادر دیدیه شغل خود را از دست دادند. تصمیم گرفتند به خاطر آینده پسرشان او را به فرانسه بفرستند تا زیر نظر عمویش که فوتبالیست بود و در دسته‌های پایین بازی می‌کرد، به تمرین بپردازد. اوایل در دفاع راست بازی میکرد ولی عمو گفت مردم فقط به مهاجمان نگاه میکنند. دیدیه هم پست خود را تغییر داد. دروگبا در المپیک مارسی خوش درخشید. سال 2004 راهی چلسی شد، اما هنوز در مارسی طرفداران بسیاری دارد و پیراهنش روی دیوار باشگاه است. با چلسی لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد و 3 بار قهرمان لیگ برتر شد. 4 بار هم جام حذفی، سوپرلیگ و جام حذفی ترکیه را هم با گالاتاسرای به دست آورده. در رده ملی 2 بار نایب قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده و 2 بار هم بهترین بازیکن آفریقا. سال 2007 همراه با کاکا، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی یکی از 4 بازیکن برتر جهان شد. بهترین بازیکن و آقای گل لیگ فرانسه. 2 بار برنده کفش طلای لیگ برتر انگلیس. حضور در تیم منتخب سال یوفا و فیفا، آقای گل جام ملت‌های آفریقا. اولین گل ملی را سال 2003 به کامرون زده. جالب آن که تا 2 سال فقط به تیم‌های آفریقایی گل زد، تا اینکه بعد از 16 مرتبه گلزنی موفق شد دروازه ایتالیا را باز کند. در مقدماتی جام جهانی 2006 توانست 9 بار توپ را از خط دروازه حریفان عبور دهد. در مقدماتی جام جهانی 2010 هم 6 بار. او که در جام جهانی 2006 با آرژانتین گل زده بود، در جام جهانی 2010 نیز موفق شد مقابل برزیل گلزنی کند. در مسابقات مقدماتی برای جام جهانی 2014 فقط دو گل زد، البته دو گل بسیار حساس به مراکش و سنگال. حالا در سومین جام جهانیش که سومین جام جهانی تاریخ فوتبال کشورش هم محسوب می شود، به اولین صعود می اندیشد تا خداحافظی شکوهمندی با تیم ملی را رقم بزند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمال از اصفهان برای ما نوشته: سلام بر شما. اگر حکام ما در طول دوره قبل از ریاست جمهوری تخت گاز نمی رفتند و فقط به خاطر منافع شخصی چند تن از دوستان و نزدیکان خیش با دنیا سر جنگ نمی افتادند و کمی عاقلانه و منطقی برخورد می کردند، الان 18 میلیارد از پول این مردم را بابت حماقت دولت مردانش نباید پرداخت می کردیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. 00420221122112. همکارانم 30 دقیقه دیگر با شما خواهند بود.